أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از تقریر هشتمی که در مقام برای اثبات مفهوم که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره ذکر شده بود گذشتیم. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرموده در مثل این مسئله ادعای مفهوم بر هیئت و قضیه شرطیه به لحاظ هیئت به نحو عام بعد از آنی که دستمون از اثبات مفهوم بر اساس وضع و اطلاق به بیاناتی که قبل مطرح شد خالیه، ناچاریم اسلوب استدلال رو عوض کنیم و روش دیگری برای اثبات مفهوم ایشون ادعا میکنه. مفروغ ایشون اینه که همه حس مفهوم رو در جمله شرطیه دارن، ولیکن اون چه وادار کرده منکران مفهوم انکار مفهوم رو در قضیه شرطیه بکنند، اون احساس به یک اموری است که به نظر اونها با ثبوت مفهوم در تضاده. ولذا فرموده در حقیقت کار عمده اینه که مزاحمات رو از جلوی پا برداشت، حس مفهوم و دلالت قضیه رو بر مفهوم ایشون مفروضش اینه که همه دارن، منتها تفاوت قائل به مفهوم و منکر اینه که قائل به مفهوم مزاحمات رو تونسته کنار بزنه و عدم مزاحمتش رو اثبات بکنه، منکر مفهوم این مزاحمات رو نتونسته حل بکنه و دچار تردید در امر محسوس خودش که مفهومه شده و به تالی انکار مفهوم کرده. ولذا برخی از اشکالاتی که در کلام مقرر ایشان به ایشان شده مبنی بر غفلت از این نقطه است که ایشان اینجا در صدد اثبات حس مفهوم نیست، اونو مفروعاً فرض کرده، در صدد دفع مانعه. ایشان فرموده ما حس مفهوم رو که داریم، این حس مفهوم رو میخوایم به دیگری منتقل کنیم، یا به تعبیری دیگر اشکالاتی که دیگری در این حس مفهوم بر ما وارد میکنه اونها رو دفع کنیم. چرا که ابتداعا اگر بخوایم این قضیه رو به ایشون منتقل کنیم، قضیه اثبات مفهوم، یکی از سراح باید وجود داشته باشه، ولا رابع له، ایشون ادعا میکنه اینجوری، راه اثبات مطلب برای دیگری بخوایم بگیم قضیه مفهوم داره، یکی از این سراح، این سراح که در ما نحن فی پیاده نمیشه، پس امکان اثبات از این طریق ممکن نیست، پس لا محاله باید اثبات از طریق نفی مانع. این سراح چیه؟ ایشون میفرماد یه وقت اینه که ما مطلب رو بر دیگری بر اساس یک دلیل پذیرفته شده و قرینه عام می اثبات میکنیم که کبرای اون قضیه رو طرف مقابل قبول داره، ما اون کبرا رو بهش توجه و تنبیه میدیم، مثل قضیه اطلاق، اعتق رقبتن، میگیم مطلقه از حیث ایمان و غیر ایمان، ذکورت و انوثت، چون قید نیاورده، طرف مقابل کبرای اطلاق با حجیت اطلاق رو بر اساس قرینه حکمت قبول داره، او رو توجه میدیم در مورد به صغرای اون کبرا و اینکه اعتق رغبتاً مطلقه. یک نحوه استدلال اینه. نحوه دیگر استدلال اینه که معنایی بر قضیه مشکوکه و مورد اختلاف، اما قضیه مستبطن یک معنای مورد تسالمی هست و اون معنا ملازم با اون معنای مشکوکی است که می‌خوایم اثبات بکنیم. مثلا اختلاف داریم که امر به شیء مقتضی حرمت ضد عام هست یا نیست و همینطور ضد خاص. حالا فعلا اون ضد عام، هر دو قبول داریم که امر مقتضی وجوبه، وجوب متعلقش، امر به صلات مستدعی وجوب صلات هست، اما مستدعی حرمت ترک صلات هم هست. یعنی کما اینکه یدل بالمطابق بر وجوب صلات دلالت بر حرمت ترک صلات هم بالملازمه میکنه یا نمیکنه، این محل تردیده. ما بعد از آنی که اون معنای مورد تسالم قبول داره، او رو توجه میدیم به ملازمه، میگیم بین وجوب شیء و حرمت ترکش ملازمه است. ما که بالاتر ادعا کردیم، ما که در جای خودش گفتیم اینا عینیت نه ملازمه. وجوب شیء یعنی چی؟ یعنی الزام به فعل. الزام به فعل یعنی چی؟ یعنی عدم رخصت در ترک، یعنی نه اینکه مستلزم. ولی حالا طرف عینیت رو به لحاظ مدلول مباشرش که عبارت از فعل و ترک متعلق امر، فعل مطلوب به نهی ترک، مثلا کما هو مسلک المشهور در نواهی، چون اینجوریه از باب استلزام طرف رو قانع میکنیم، میگیم شما که قبول داری امر به شیء مقتضی وجوبه، پس لا محال حرمت ضد رو هم باید بپذیری. ضد تلازم بین حرمت ضد العام و بین وجوب شیء، اینم یه راه. راه سوم اعمال منبهاته، اینه که یک استعمالی شده، از طریق منبهات میخواییم طرف رو قانع کنیم به معنا. امر کرده طرف، اختلاف داریم، امر هل هو للوجوب او لما یعم الاستحباب، میگیم نه ها ارعم للوجوب. منبهش چیه؟ صحت الاحتجاج من المولا علی العبد، عدم صحت الاعتذار من العبد در ترک متعلق امر. با بیان منبهات طرف رو قانع میکنیم به اون چه محل اختلاف بین ما و اوست و او رو ملزم میکنیم به پذیرش دعوا. ایشون میفرماد راه اثبات مطلب بر دیگری به حسب معمول یکی از این سه راهه. هیچ کدوم از این سه راه در ما نحنفی جا نداره. بعضیش رو تجربه کردیم، بعضیش هم موضوع نداره. راه اول این بود که از طریق تطبیق کبریات و قرائن عامه از قبیل اطلاق، ما اینو تطبیق کردیم با طرف. اصلا سه بیان از مرحوم آخوند در دعوای اطلاق نقل کردیم، همه هم رد کردیم. ایشون می‌فرمادا پس قرائن عامه و تطبیق کبریات اینجا جا نداره، چون طرف فرض اینه که اصلا کبرا رو نسبت به تطبیق در این مورد قبول نداره. کبرا رو قبول داره، مشکلش از صغرا بودن مورد برای اون کبراست. راه دوم این بود که از طریق ملازمه، فرض اینه که مدلول قضیه شرطیه یک مفهومی، مفهوم به معنای مضمون و محتوایی ملازمه با مفهوم مصطلح که حصره نداره. از طریق منبهات هم نتونستیم این حرف رو طرف رو فرضاً قانع بکنیم، چون یک منبه خاصی نیست. فرض اینه که استعمال جمله شرطیه هم در موارد مفهوم بوده هم در غیر موارد مفهوم بوده. پس از طریق سومم که نشد، و ایشون نکتش هم این ذکر میکنه، میگه چون مورد ما هیئت و امر عامیه، اینطور نیست که از قبیل یک شیء خاصی باشه، مثل اینکه معنای فلان کلمه یا از این قبیل. نه، بحث در مدلول هیئت به عنوان یک قضیه عامیه، که انه این قضیه عام نمیشه اثبات دلالتش رو از طریق این جهت هم کرد. خب لا محاله. اینجا نوبت میرسه به این که باید به تعبیر ایشون منهج و اسلوب استدلال رو برای اقناع طرف و پذیرش ادعا عوض کرد. بعضی ها میان با یک استدلالات آبکی براهین عقلیه وارد میشن، به قولشون هادا ابعد ما یکون، چون دلالت و ظهور و وضع و مواردی از این قبیل ربطی به براهین عقلیه نداره که تو بعضی از کلمات گاهی به کار گرفته میشه. تو بعضی از کلمات هست که قضیه مفهوم عقلن دلالت میکنه، قضیه ذات مفهوم عقلن دلالت میکنه، هیچ عقلی در کار نیست، بحث ظهور دلالت وضع و ما شاکن. پس از این مسیر نباید وارد شد. منهج مناسب چیه؟ ایشون میگه منهج مناسب اینه که ما بیایم یک امور حسی و وجدانی که داریم در کنار هم بگذاریم و بین اینها یک تناسقی و یک ارتباطی و دفع تهافت، ولو تهافتی که بدون احساس میشه، برقرار بکنیم تا ببینیم که اینها در کنار همدیگه محظوری در اجتماعشون نیست و به گونه این نیست که با همدیگه تدافع و تنافر داشته باشن. اگر توانستیم بین اون امور حسی خودمون یک تناسق و عدم تهافتی برقرار بکنیم، فنعم المطلوب، و نتیجهش این میشه که میتونیم از اون طریق فرموده دو کار بکنیم. اگر دیدیم که تناسق بین اینها تحت یک عنوان یک نظر موحدی برقرار نمیشه، کشف میکنیم یکی از این امور حسی و وجدانی ما خللی درش هست، چون ما اون امور مختلفی رو که در کنار هم وجدانن حس میکنیم، اگر نشه تحت یک عنوان موحدی تفسیر و تجمیع بشه، میفهمیم اینا یکیش مشکل داره، چون فرض اینه که نمیتونیم بین این امور جمع کنیم. کشف میکنه از اینکه بعضی از امور یک خللی داره، یک مغالطه ای اتفاق افتاده. این یک خاصیه. ولی اگر توانستیم این امور حسیات مختلف رو با یک نظریه موحدی و جامعی و رابطی تفسیر بکنیم، مدعای ما اثبات که شده، هیچ ارزش مدعای ما هم اثبات میشه که آیا این ظهوری که داریم ادعا میکنیم قیمتش قیمت وضعه، قیمتش قیمت اطلاقه، ارزشش بر پایه چیه و چه مقدار ارزش داره. پس هنر اینجا اینه که دیگه نیاییم بگیم که نحس و وجدانن به قضیه دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، حالا طرف مقابلم میگه نه من قبول ندارم، نه من میتونم او رو قانع بکنم، نم او کاری رو از پیش میبره. اون وقت ایشون میگه حالا اون امور حسی که داریم چیه؟ ایشون میگه چهار امر ما احساس میکنیم. اول این امور دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، این حس رو داریم. ببینید، به کسی که از این مسیر وارد شده دیگه نمیتونید بگید که این ادعایی که میکنی برای اثبات مفهوم غلطه. ایشون میگه اینو که من مفروع عنه دارم، نه من مفروع عنه دارم، منکر مفهومم اینو قبول داره. منتها در کنار احساس این مطلب سه مطلب دیگه هم حس میشه. فرق من آقای صدر و مرحوم آخوند و غیر مرحوم آخوند اینه که اون سه امر اونها رو به غلط واداشته که منکر مفهوم، به قولشون وحا به اون دعوای مفهوم و حس مفهوم، اونو فدا کرد، قربانی کرد. قربانی چی کرد؟ عدم تمکنش از جمع بین اون امور محسوسه دیگرش و حس مفهوم در قضیه شرطیه. من تونستم، آی ساعت می فرماد، من تونستم اجمع بین هذه الامور الحسیه، پس بنابراین تدافع و تنافری بین این امور ندیدم. لأضحی ببعضها و احتفظ بالبقیه. خب اولی بحث حس مفهوم بود. دوم امری که ایشون می‌فرماد کنار اینها محسوسه اینه که دلالت قضیه بر مفهوم عبر انحصار العلی نیست. اینی که مرحوم آخوند، حالا برداشت آقایون این شد دیگه، که دلالت قضیه بر مفهوم منوط بر دلالت قضیه بر دخل شرط در تحقق جزا به نحو علی، لزوم علی انحصاری. ایشون می فرماد من به شما جلو جلو بگم، حس من آقای سعد اینه که اصلا علی در کار نیست تا نوبت به انحصار برسه، اصلا لزومی هم در کار نیست تا نوبت به علیت برسه، بلکه یک مناسبت عرفی و لزوم عرفیه، نه لزوم عقلی. اون حسی که ایشون می‌فرماد در قضیه شرطی من دارم همین مقداره. توقعتون رو بالا نبرید، بگید حسمون دخالت شرط به نحو علی و اونم انحصاریه، تا آخون برگرده بگه آقا لزوم عیبی نداره، فانه امر قطعی، اما علی فضلا عن الانحصاری نه. فان استعمال القضايا الشرطيه في موارد مجرد اللزوم بلا عليه فضلا عن الانحصار ليس فيها اي معونه. هم کفایه این بود دیگه، حالا عبارات من یادم نیست دقیقاً، اما همین مضمون رو گفت مرحوم آخود. در حقیقت آمد احساسش این بود که آقا قضیه دلالت بر علیت و انحصار نداره، اما دلالت بر لزوم و پذیرفت. چون بر لزوم و پذیرفت، علیت اون عدم تخلف جزا از شرط و پذیرفت، اما چون علیت رو نپذیرفت و انحصار رو، مفهوم رو نپذیرفت. مرحوم آقای سعد میاد اینجا میگه یا مرحوم آخوند بیا من کمکت هم میکنم، خوب حس کردی که علیت و انحصار نیست، من یه کمک دیگه هم بد میکنم، اصلا لزومم نیست. شرطیه دلالت و لزومم نداره. یکفی فیه مجرد الوقوع التقارن الاتفاقی. اتفاقی به معنای اتفاقی دائمی، نه اتفاقیه که قد یتخلف. اینا اون لزومی که تو کلام مرحوم آخون آمده خوب ایشون متوجه نشده، همونی رو که مرحوم آخون قبول داره همون رو میخواد به خورد آخون بده. میگه این معنا رو ما حس میکنیم. پس امر محسوس دوم اینه، نتیجه این امر محسوس دوم اینه که اگر لزوم دائمیه ولو اتفاقی، اما دائمی عرفیه کافیه برای صحت قضیه شرطیه، مگر جایی که لزوم دائمی عرفی نیست، مثل ان کان الحمار ناهقا فالفرس ساحل، دائمیه، همیشگیه. اما این ملازمه عرفیه لزوم عرفی در کار نیست. لا، چه اقتضایی داره که اگر انکان هادا ناحقن فداک ساحل، ولو اینا دائما اینجوره تو منطقه میگن کل ما کان الانسان و ناطقن فالحمار و ناحق یا فالفرس و ساحل، اما تناسبی نداره، ماست و دروازه است. حالا اتفاقا این از قبیل کل ما کانت شمس طالع فالنهار موجودون نیست، از قبیل متلازمین کل ما جا زیدون فمعه خادمه این نیست. اون مواردی که ملازمه عرفیه هست قبوله، اما اون جاهایی که ولو دوام هم هست اما عرفن ملازمه ای نیست، اینام استعمال شرطیه در موردش درست نیست، اصلا تناسبی نداره. پس امر حسی اول عبارت از حس مفهوم، امر حسی دوم اینه که ثبوت تلازم عرفی و نملازمه عقلیه بین مقدم و تالی یا شرط و جزا فضلا عن الحلیت و الانحصار. امر سوم از امور حسی که ما باید بین اینا جمع میخواییم بکنیم اینه که در بعضی از موارد اگر دیدیم که مثلا یک بدیلی هم فرض شد مشکلی احساس نمی کنیم، اگر یک شرط دیگری فرض شد میتونه مؤثر باشه، دوچار درگیری که قابل حل نیست اینم نمیشه، اشکال نداره. اونجا گفت اذا نامه، اینجا میگه اذا رعوفه. اینجور نیست که بگیم اوخ تهافته، مثل این که بگه جا اولم یجه. و امر رابع از امور حسیه اینه که جمله خبریه مفهوم نداره، اونی که دیروز بیان شد جمله خبریه مشروطه مفهوم نداره، و مفهوم اگر بخواد ثابت باشه مال جمله خبریه مال جمله انشائیه است، نه مال جمله خبریه. این امور رو وجدانن ما حس میکنیم، اگر تونستیم بین این امور تناسق ایجاد بکنیم و عدم تنافر، پس کلامون به آسمون. نتیجهش اینه که مفهوم بود، موارد دیگر هم با ثبوت مفهوم منافات نداشت. ادعای ایشون دیگران نتونستن با پذیرش این وجدانیات اربع بین اینها جمعی ایجاد بکنن، ولذا بعضی رو فدای بعضی کردن. و من هم الاخوند قدس سر رو، چون آخوند گفته قضیه مفهوم ولو خودش قائل نشده، فرموده بنده به دلالت قضیه بر علیت انحصاریه و نه مجرد لزومه. و وقتی که دیده حس دومش این که در جمله به اصطلاح شرطیه در مواردی که نه لزوم که نه آخون لزوم رو قبول کرد، نه علیت نه انحصار، هیچ حس مجازی نمی کنه، وحا به ادعای مفهوم، که بنابراین کما ان استعمال الشرطیه فی موارد المفهوم لا بأس به حقیقتون، استعماله فی موارد عدم المفهوم هم حقیقتون، فلا وضعه. ولذا ایشون میگه حالا تو همون اولین وهلش وقتی که ما بناس ادعایی که کردیم در کنار این قضیهی که گفتیم مفهوم رو حس میکنیم، گفتیم قضیه علیت دخل شرط به عنوان علت و علت انحصاری اینا رو که احساس نمیکنم هیچی، یه چیزم اضافه بهتون بگم، لزومم حس نمی کنم. مرحوم آقای سعد میگه پس دیگه اگر این نشد دلالت قضیه بر مفهوم که حسش مفروضه مزاحمی نداره. شما اینه که در مواردی که علیت نیست استعمال قضیه شرطیه رو میبینید، خب مبارک باشه. علیت نیست معناش این نیست که مفهوم نیست، چون مفهوم دار مدار علیت نبود. و بعد ایشون میفرماد اون امر حسی دیگری که باز در کنار اینها داشتیم، این که در برخی از موارد ما میبینیم که قضیه به اصطلاح یک بدیلی، یک شرطی اگر در یک موردی فرض شد جدای از شرط مذکور در قضیه اولا، ما رو دوچار تناقض تضاد نمی کنه. این مال چیه؟ ایشون می فرماد این مال اینه که دلالت قضیه شرطیه بر اصل مفهوم بر وضع بود، اما دلالت قضیه شرطیه بر انحصار شرط در اون چه مدخول اداته، ایشون می فرماد این نتیجه اصل وضع و دلالت قضیه بر اساس وضع نیست، این نتیجه اطلاقه. دیگران نتونستن بین وضع و اون چه مدلول وضعی قضیه است و اون چه مدلول اطلاقی قضیه است جمع بکنن، دوچار مشکل شدن، آمدن به هم ریختن. ایشون میگه نه، همون حرفی که نائینی داشت، منتها حالا بیان ایشون متفاوته. ایشون میفرماد که این که میبینید قضیه شرطیه دلالت بر انحصار میکنه به نحوی که نفی بدیل رو میکنه، این غیر از اینه که دلالت بر تعلیق میکنه به وضع، یک دلالت دیگری هم داره به اطلاق، و اون این که معلق و علیه خصوص این شرطه. معلق و علیه خصوص این شرطه، این به دلالت وضع نیست، این به دلالت اطلاقی است. قضیه شرطیه یه مدلول وضعی داره که مفادش تعلیق جزا بر اون، نه خصوص اون شرط، بر اصل قضیه شرط. یک انحصار شرط و معلق و علیه داره. ایشون میگه این مقتضای وضع نیست، تا اگر مختل شد مفاد وضعی مختل بشه، این مقتضای اطلاقه. ولی ما در مورد ثبوت شرط بدیلی از اطلاق شرط رفعیت میکنیم، از انحصار شرط در خصوص اون چه ذکر شده رفعیت میکنیم که این مقتضای اطلاق قضیه انحصاره، نه از اصل مفهوم و اون انحصار قضیه تعلیق جزا بر شرط ولو فی الجمله. تا این که ایشون میرسونه قضیه رو به اون آخرین نقطه که بحث جمل خبریه. ایشون میفرماد خب در جمل خبریه ما حس مفهوم نداریم، مطلبی که دیروز براتون بیان شد. ایشون میفرماد در جمل خبریه که ما حس مفهوم نداریم، این برای ما یک شبهه قویی و اصعب ما یتصور در بحث مانع از قضیه مفهوم همینه، که یک شبهه قوی ایجاد میکنه که اصلا قضیه شرطیه علل اطلاق نباید مفهوم داشته باشه. چرا؟ چون که مفاد قضیه خبریه و شرطیه لغتاً و وضعاً متفاوت نیست. اگر قضیه شرطیه مفادش تعلیقه در مثل قضیه انشائیه، در قضیه خبریه هم باید مفادش تعلیق باشه. ما که تعلیقی حس نمی کنیم در خبریه، بین حس عدم مفهوم در جمله خبریه و بین حس مفهوم در جمله انشائیه یک تضادی احساس میشه، و نتیجه اینه که ثبوت مفهوم بر جمله شرطیه انشائیه هم دچار تردید بشه. چون میگه مشکل ترین عقبه‌ای که در کار هست این قسمته. و اینم دیروز در کلام ایشون بیان شد که ایشون فرمود نه، قضیه خبریه درسته مفهوم نداره، به نکته مفهوم نداره که در قضیه شرطیه اون نکته جریان نداره. انشاءیه دیگه، یعنی در جمله خبریه مفهوم نیست به نکته‌ای که اون نکته مختص جمله خبریه است، در جمله انشائیه اون نکته سریان نداره. اون نکته چیه؟ اونیست که دیروز بیان شده و محصلش اینه که مفاد جمله خبریه حکایت از نسب خارجیه نیست. مفاد جمله خبریه عبارت است از قصد حکایت از امر ذهنی، چرا که اصلا در خارج ما نسبی نداریم که بخواد جمل از اونها حکایت بکنه. ما در خارج عینیت داریم، زیدون قائمون یعنی هو هو، نه اینکه زیدون قائمون یعنی له القیام، محمول متحد مع الموضوع هو هو. در جمل خبریه متکلم قاصد حکایت از این جهته، نه اینکه عین الحکایت عن الواقع. تا شما بگید که خب مرحوم آقای خویی برگرده بگه این قضیه هیچ گونه حکایتی از واقع نداره، ولی زا مرحوم آقای خویی قدس سره قضیه قصد الاخبار و الحکایه رو از ناحیه مفهوم وضع و حقیقت الوضع دخالت داد. ایشون میگه نه، اصلا مدلول مفاد قضیه حتی بر مبنای منای صدر که وضع رو تعهد نمیدانم، مفاد قضیه خبریه قصد حکایت از اون نسبت ذهنی است، نه حکایت از اون عینیت خارجیه. این در قضایای خبریه که یک واقع خارجی هم درش هست، که این قصد متکلم از اون نسبت ذهنیه به تبع اون حالت اختیاریه نسبت به اون واقع خارجی هم به دنبالش میاد. ولی در قضایای انشائیه لا واقع وراء الانشاء، چون لا واقع وراء الانشاء قوام و حقیقتش متقوم به خود انشائه، ولی زا مشهور آمدن گفتن اموریست که توجد ولا تحکا، ایجادش به خود همون انشائشه. حالا که واقعی نداره ورای انشاء، پس بنابراین انشاء وجوب یعنی اعتبار اون وجوب و تحقق اون وجوب اگر مشروط به شرطی فرض شد، معناش اینه که در غیر اون مورد نیست. چون این گونه نیست که برای قضیه انشائیه ورای اون محکیش که امر منشأه یک وجود دیگری باشه، کما این که در قضیه اخبار وراء الاخبار اون واقعیت یک امری ورای اخبار و خبر یه واقعیتیه که قد یکون الخبر مطابقا له و قد لا یطابقه. انشاء که مطابقت و عدم مطابقت نداره، انشاء حقیقتش همون وجودیست که با اون اعتبار محقق میشه، و اگر بنا شد اون امر اعتباری که فرض شد معلقا اعتبار شده، معناش این که حقیقتی وراء اون امر در فرض وجود اون معلق علیه واقعیتی وراء اون وجود نداره. وجوب همونیه که انشاء میشه، وراء اون یک واقعیتی وجود نداره، و اونی که انشاء شد عبارت بود از وجوب علا تقدیر انجا اکه اکرمهو، و اگر بناس انجا اکه اکرمهو، پس بنابراین در فرض عدم مجیء انشاء وجوبی ما نداریم، و نتیجتا اینه که قضیه شرطیه مفهومش مشکلی نداره در مورد انشائیات. اما در قضیه اخباری چون ورای از اخبار و قصد الحکایه وراء اون یه واقعیتی هست، اون واقعیت ممکنه مختص به فرض وجود شرط نباشه، ولو این که در فرض قصد اخبار علا تقدیر خاص وقتی که اون تقدیر خاص منتفی شد قصد اخبار هم دیگه منتفیه، اما معناش این نیست که واقع المخبر به که عبارت از اون حقیقت خارجی است بند به اون شرطی است که علق علیه للواقع، بلکه الاخبار عن الواقع. این حصیله کلامیشون در این مسیح. من کلامیشون خب نقاطی داره قابل توجه، ولی اصل کلام ایشون مبنی بر اینه که مفهوم و مفروغان فرض کرده حتی عند منکر المفهوم، منتها فرض کرده منکر مفهوم با پذیرش اون به خاطر موانع ملتزم به مفهوم نیست، در حالی که اون حیفیاتی که در کلمات دیگران ذکر شده برای انکار مفهوم معناش حیفیت تقییدیه نیست، بلکه میتونه حیفیت تعلیلیه باشه. حالا که این مانع رو احساس کردن، اینطور نیست که فقط به خاطر این مانع، اصلا مفهوم رو ممکنه مرحوم آخون قبول نداره، حس مفهوم رو یکی از منبهاتش رو این قضیه میخواد قرار بده، یکی از منبهاتشو این میخواد قرار بده، نه اینکه مفهوم رو به جان خودش حس داره، فقط تنها مانع رو مسئله این امر خاص میبینه، مفهوم رو اصلا حس نداره، یکی از دلائلش هم این مانع داره به حساب میاره. ولذا کلام اینه که شما اگر یا مرحوم آیسد طرفتون یک کسی باشه که این ادعای شما رو قبول داره که قضیه شرطیه، حس مفهوم درش هست، این دلیل شما در اثبات مفهوم در این مسیر خوبه، و اشکال مقرر مرحوم آیسد به ایشون وارد نیست، که یکی از اشکالات مقررشون به ایشون همینه، میگه کی میگه قضیه شرطیه مفهوم داره؟ شاید قضیه شرطیه فقط از قبیل تعلیق شخص الحکمه، نه این که سنخ الحکم و تمام موارد حکم منحصر در مورد شرط، ولذا فرموده لا فرق بین الخبریت و انشائیه، همانطوری که در خبریه میگید اخبار معلقه نه واقع، در قضیه شرط انشائیات هم این شخص این انشاء معلقه، نه منشأ که سنخ الوجوب باشه. این اشکال مرحوم هاشمی قدس سر رو بر مرحوم آیسد قدس الله نفسه. غفلت کرده که ایشون مسیر ورودش در اینجا اینه که ثبوت حس مفهوم برای قضیه شرطیه رو مفروغاً داره، حتی در نظر قائل به عدم ثبوت مفهوم مثل مرحوم آخون میخواد رفع مانع بکنه، اما ایشون اشکالی که داره میخواد بکنه اشکال در ناحیه که اصلا مفهوم داره قضیه یا نداره. این یک اشکال، و اشکال دیگه به یک جانب دیگه از کلام ایشانه که انشاءالله نتعرض له، که زمینه ورود ما به اون وجه نهایی و عمده‌ایه که علاوه بر تبادر و مسئله فهم عرفی در قضایای شرطیه، استعمالات قضایای شرطیه در موارد مفهوم، نه به دلیل ثبوت از خارج به ضابطه ای که بیان میکنیم. آقای سعد فرض کرد راه اثبات یکی از اون سراحیه که گفته شد، و فرمود راه سومش در حیات جاری نمیشه، اون محل ورود ما به اصل مطلب ما از اون مسیر یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.